أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المستغفرين. عنایت داشتید که حضرت امام باقر به یکی از یارانشون که بناس در زمانه خودش در تعادل لازم قرار بگیرد دستورالعملی میدن. خب این دستورالعمل ها کمک میکنه که اونهایی که نسبت به دین خیلی جدی نیستن راه جدی شدن را بیابند، و اونهایی که در دین افراطی هستند خب این افراطشون باید جبران بشه. روحیه اهل البیت علیهم السلام خودم میدونید چون در تعادل هست مزه دینداری را میچشند و براشون هم حتی مهم نیست که شهیدم بشن در این راه. این دستورالعمل ها جایگاهش از این جهت خیلی مهمه. نظرتون هست که رسیدیم به این فراز که حضرت میفرماند ولا معرفت که معرفت کن به نفسک، ولا نعمتن کل آفیه، ولا آفیت کم مساعدت توفیق. هنوز جا داره درو این بمونیم که چرا حضرت میفرمان بالاترین معرفت معرفت به خودته. خب این خود انسان گاهی غافل میشه از خودش، دقیقا به همون نکته که عرض کردم. شما ببینید مثلا حالا این طالبانی ها را مثال بزنیم با هر ادعایی که دارن، آخرش غافلن دین اومده است برای اینکه انسانیت انسان رعایت بشه. اینا به اسم دین اصلا انگار نه انگار که انسانها خودشون هم انسان هم. حالا دیگه داعشیه رو که اصلا حرفش نزنید. یعنی چرا متوجه نیستن انسان باید در عین اینکه انسان است دین کمکش کنه، نه اینکه دین اومده است که انگار نه انگار که انسان انسان است، گویا حیوان است، همطور دین دستور بده. دین برای انسان است یا انسان برای دین؟ دین برای انسان است. بله، اون وقتی که انسان دید عجب دینیه، خودش فدای این دین میکنه برای اینکه انسانیتش شکوفا بشه. این مسئله ای که عرض کردم، حضرت میفرماد هیچ معرفتی، معرفت شما چی معنا میکنید؟ یعنی اون فهم راستین، اون فهم راستین رو اگه میخوای از طریق اینکه خودت را باید بیابی میتونی به دست بیاری. اول آدم مزه معرفت راستین رو بچشه، بعد جاوای دیگه هم میتونه اون رو دنبال کنه. ولی اکثر عموم ملل دنیایی که در مسیر معرفت نفس نیستن، به نظرم بیشتر خودشون رو مشغول میکنن، اگه نگم فریب میدن. یکی از نکاتی که تو معرفت و نفس خیلی مهمه و من اون جلسم باز روش موندم دلم نعیمت تمومش کنم، این جریانی است که مولوی در رابطه با اون مارگیری اژدها آورده است. خیلی حالا میخونم بعضی قسمتاش را. ببینید دغدغه این مرد چیه؟ چرا میتونه اینقدر در شور ایمانی باشه؟ یکی از مسائلی که برای من خیلی مهمه تو مثنوی این شور ایمانی است. امروز بشر به شدت به شور ایمانی نیاز داره. وقت اونایی که دیوان شمس تبریزی را نگاه کردن، اصلا مولوی انگار روپا نیست، داره تو هوا میپره. یعنی مثنوی تازه مقدمه است که یه اخلاقی پیدا کنه آدم تا به اون شور ایمانی برسه. در مثنوی شور ایمانی کمه. میدونی که این 8 سال همینطور شعر میگفته است، تو حموم هم که میرفته شعر میگفته. حسام الدین چلبی که خودش، من یه بارو مثالم، آیت الله جوادی حفظ الله رو در نظر بگیرین، این حسام الدین چلبی کمتر از آیت الله جوادی نبوده، دنبال مولوی بوده است با یه نوشت کتاب که شعراشو بنویسه. خدمتی که حسام اصلا چلبی توی ترکیه و اینا مشهورن دیگه، انشالله توفیق پیدا کنیم بریم زیارت مولوی هم بریم. حالا مرحوم قاضی یواشکی میرفته، حالا ما دیگه یواشکی هم نمیریم، حالا شالا میخواییم بریم سوریه، از ترکیه بریم که هم بریم قونیه در زیارت جناب مولوی و بعدم بریم سوریه، چرا نریم. اما عرضم اینه که این مرد چرا به این شور ایمانی رسیده است؟ عجیب است. مولوی واقعا خودش یکی از معجزات اسلام است که من نمیخوام بحث کنم. نظر رهبری اینا رو حتما رو این قضیه میدونید، خیلی چیز عجیب. مولوی یه ادعای خیلی بزرگی داره. حضرت آقا میفرماید منم مرحوم شهید مطهری هر دو قبول داریم. حالا اون مقدمه مثنوی ادعای دارم. عرضم اینجاست که مولوی این قضیه مارگیری اژدها آورده هست و میگه ببینید کجاش دست میذارد که مارگیری رفت سوی کوهسار تا بگیرد او به افسونهاش مار. او همی جستی یکی مار شگرف گرد کوهستان و در ایام برف. شگرف بخونیم که اژدهای مرده دید آنجا عظیم که دلش از شکل او شد پر زبیم، از مردش هم میترسه. مارگیر اندر زمستان شد شدید مار می جست اژدهای مرده دید. مارگیر از بحر حیرانی خلق مار گیرد اینت نادانی خلق. یعنی تو اصلا برای چی میخوای مردم ها تحریک کنی به خودت جذب کنی؟ میگه مارگیر از بحر حیرانی خلق مار گیرد اینت نادانی خلق. آدمی کوه هست چون مفتون شود، کوه اندر مار چون حیران شود. ببینید از این رفت جای دیگه، میگه آدم تو که بیش از اینای هستی، تو یه کوهی، ماره تو کوهه. خب حالا این رفت دست ماره رو پیدا کنه، خودت پیدا کن. آدمی کوه هست چون مفتون شود، کوه اندر مار چون حیران شود. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خدا به عنوان خلیفت الله آوردش رو زمین، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخ، بود اطلس خیش بر دل خیشتن را آدمی ارزان فروخ، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. 100 هزاران مار و مور، 100 هزاران مار و که حیران اوست. او چرا حیران شده است و مار دوست؟ عکسش باید باشد، تمام عالم باید توجهشون به انسان باشد. چطور شده است انسان خودش اینقدر پایین آورده است؟ مارگیران اژدها را برگرفت سوی بغداد آمد از بحر شگفت. اژدهای مرده ای آورده ام در شکارش خون دلها خورده ام. او همی مرده گمان بردش ولیک، زنده بودا او ندیدش نیک نیک. او ز سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. اینا را که بلدین، میخوام به اصلش برسم. این سخن پایان ندارد، مارگیر می کشیدش، می کشید آن مار را با 100 زهیر تا به بغداد آمدن آمدان هنگام جو. تا نهد هنگامه ای بر 4 سو، مارگیری اژدها آورده است. بل عجب نادر شکاری کرده است، جمع آمد صد هزاران ژاژخا، حلقه کرده پشت پا بر پشت پا. اژدها که از زمحریر افسرده بود، زیر صد گونه پلاس و پرده بود. در درنگ انتظار و اتفاق، تافت بر آن مار خورشید عراق. آفتاب گرم سیرش، گرم سیر منطقه است، آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاط سرد. مرده بود و زنده گشت او از شگفت، اژدها بر خیش جنبیدن گرفت. خلق را از جنبش آن مردمار، گشتشان آن یک تحیر صد هزار. با تحیر نعره ها انگیختن، جملگان از جنبشش بگریختن. بندها بکسست و بیرون شد ز زیر، زیر اون بسلا فشار و پرده هایی که دورش پیچیده بود یارو. اژدهای زشت قران هم چشیر، در هزیمت بس خلائق کشته شد. از فتاده و کشتگان صد پشته شد. مارگیر از ترس بر جان خوش گشت، که چه آوردم من از کهسار و دشت. گرگ را بیدار کرد آن کورمیش، رفت نادان سوی عزرائیل خیش. اینا رو بلدی، مفصل گفتم، من برای بحث دیگه دارم میخونم. اژدها یک لقمه کرد آن گیج را، سهل باشد خون ریزی اینجور خون حجاج را، باید اون گیج را بخونیم که درست. نفست اژدرهاست او کی مرده است. این مولوی حالا اینا رو گفت، ولی این اژدها که ناتوانست، ناتوانی سر چیه؟ اگه بذاریش در معرض هوس، اژدهای مرده زنده میشه. نفس اژدرهاست کو کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. خدا رحمت کنه آیت الله جعفری را، محمد تقی جعفری را، این تیکر خیلی خوب میخوندن که نفس اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. وقتی اینجا بحث و صحبت همینه، ما این نفسمون را باید که بمیرانیم تا قله های پیدایش خودمون را بنا کنیم، یا حواسمون نباشد میل خودمون را دنبال کنیم، نتیجهش این میشه که خودمون را فرو کاسته ایم. نفس اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. اژدها را دار در برف فراق. فراق از چی میگیرید؟ از هوس ها. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. به گرما نبر اینا، به هوسش ننداز. میکشانش در جهاد و در قتال. این آخرین سطری باشد. مردوار الله یجزی کل وصال. حرف جناب مولوی این بود که یه نفسی است که اگه اینا بتونی در جایگاهی قرار بدی که بر تو حاکم نشه، تو میتونی خودت رو تازه پیدا کنی. وقت من دوباره میخوام اون تیکره که خوندم را بخونم که ما دو تا آدمیم. یه آدمی که خودش مشغول این میکنه که بقیه را جذب کنه، این خودش را پای میارد. یعنی بود اطلس خیش را بر دلق دوخت. یه آدم هم هست که حقیقتش خیلی بزرگ است. آدمی کوه هست چون مفتون شود، کوه اندر مار چون حیران شود. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شدست و مار دوست. من تلاشم در این فراز سخن حضرت اینه که این پیدا کردن خودمون در این زمانه چطوری دنبال کنیم. همین امروز برای یکی از این کاربران همینطور عرض کردم که اگر بدونی که تو یه جهانی داری بالاتر از این جهان اهل دنیا، هم خودت خیلی راحتی، هم بقیه رو خیلی دوست داری. ببینید، یعنی ما بقیه رو هم باید دوست داشته باشیم. آخه شما ببینید، به پیامبر خدا میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم. لنت لهم یعنی نه اینکه آدم خوبا، یعنی نسبت به مردم نرمی، لینی به اصطلاح، یعنی خود این یه لطفی خداست که انسان باید اینقدر بزرگ باشه که بقیه رو هم در خودش جا بدید. مثلا شما حضرت امام نمونه، چرا امام طوریه که شهدای ما، بزرگان ما میخواستن خودشون رو در امام جستجو کنند؟ به جهت اینه که خودش یه انسان بزرگ، خودش ارزون نفروخته بود دیگه، که راحت میتونیم بگیم که حالا این معرفت و نفس، اون که من حاشیهش نوشتم همینا نوشتم معرفت و نفس نوعی به خود آمدن و متوجه ایمان باطنی شدن است. بدونین که نه، تکرار بحثای قبلیه، اونجا طرف به حضرت صادق اومد گفت آقا خدا کو؟ یادتونه حضرت فرمودن که تا حالا توی دریا گیر کرده؟ گفت آره. خب گفتن اونجا استغاثه میکنی از خدا، این خدا کجا بود تا حالا؟ خیلی دست به نظر من بهترین بحثای خداشناسی اینا هستا. من پس پیش خودم داشتم، اینجا دیگه کافر و مؤمن هم نداره دا. آدم تو بحران هایی که امیدش به هیچی نیست، یهو میبینید یه چی داره. ببینید اگه این مثلا تو دریا امیدش این بود که بالاخره ملوانه حل میکنه، با قایقایی دیگه حل میشه، نه. اما وقتی همه چیز رفت، تازه خدا پیداش میشه. وقت چه جنسیه این خدا؟ خدای شور ایمان است. دعو الله مخلصین له الدین، دوباره تو قرآن داریم، خدا را میخواند به خالصانه ترین شکل. مخلصین له الدین همینطور معنی کن، دین اینجا روش. خب این کجا بود؟ این پیش ما بود یا نبود؟ خب معرفت نفس یکی از معناش همینه که نوعی به خود آمدن و متوجه ایمان باطنی خود شدن. وقت این در واقع پیدا کردن ایمان است. یعنی معرفت نفس، حالا ببینید بعد روایت هم که فرماد من عرف نفسه و فقط عرف ربه، به خود آمدن مساوی پیدا کردن ایمان است. حالا این ایمان ایمانی است که انسان میتونه با بسیاری از انسانها ارتباط داشته. تو پیش همه هست این ایمان. ما با مردم کاری بکنیم که ایمانی که در درونشون هست روش کنه، این میشه روش ائمه. یا دعواشون کنیم که چرا بدید. خب چرا بدید که به این راحتی نیست که. خب یه کاری که خوب شه. من اینو از آیت الله میانجی دارم، خیلی عجیبه است. گفتم چند بار آیت الله بهاءالدین را ما خدمتشون میرسیدیم، با اون کوه اخلاق، یه روز که خدمتشون رسیدیم دیدیم آیت الله بهاءالدین، آیت الله میانجی را دعوت کردن که ایشون به ما مثلا تذکرات اخلاقی بدن. خدا رحمت کنه اون که یکی از افراد که شما میشناسین تو اون جلسه، همین آقا سردار محمد حجازی بود، این یکی از رفقای ما بود تو اون جلسه. آیت الله میانجی یه قضیه ای را گفتن، تکراری است ولی کار ازش میان. فرمودن که یه عربی از دور دست ها فهمیده بود که یکی به اسم پیغمبر اومده تو مدینه، عربی بیابونی، نتراشیده نخراشیده، حرکت کرد که ببینه تو مدینه کی بود، از این کیست میگن من پیغمبرم اینا. درست صلاتی ظهر اومد و همم تو نماز بودن، هرچی تو مدینه گشتید کسی نیست. خب نه، مسجد پیامبرم حسیر بوده است، یعنی ساختش حسیر دورش بوده. این ادرارش میگیره. خب یه عرب ادرارش که بره چیکار میکنه؟ خب واساد راست راست ادرار کرد. آخه نگو به این حسیرا ادرار کرد که رفت تو بس. بچه مسلمانات که نمازم تموم شده بودند و بی تربیت و اینا، این هولش میداده دعواش میکرد مینداختش به طرف اون، اونم مینداخت اینم هم تو حجابی چید. یعنی چه؟ پس این مدینه که پیغمبر باید داشته باشید چرا همچی شده است؟ آخه که نمیفهمه چیکار کرده که. یه مرتبه پیامبر رسیدند و خب اینا دستشون رو کشتن عقب، پیامبر همه چی دستشون اومد. جمله پیامبر اینه که علموهو ولا تضربوهو، چرا میزنیدش؟ بهش بگون قضیه را. بعد گفتن خب برادر عرب تو غریبه چیکار داری؟ گفت همین رو میخواستم نم که آره تو همون پیغمبری اینا هم یارانن، اینا به درد نمیخورن، خداحافظ شما. یعنی حالا خب برحبی داری که با آبر پیغمبر رو میبریم دیگه. این خیلی حرف خوبیه که علموهو. چرا علموهو؟ خب برای این که یوسفی در میان این چاه هست. این خیلی جمله خوبیه. یعنی ما کجاییم الان؟ حالا میبینی این داعش یا طالبان کمک میکنه که ما خودمون یهو داعشی نشیم. یادم از یه رفیقا که الان تو جلسه تشریف دارن فرمودن آقا ما داعشی بودیم، حالا بلکه خوب بشیم. حالا راست میگیم. این معرفت و نفسی که حضرت میگن یعنی خودت که بشناسی میبینی که مشترک با بقیه، یه نوری از طرف خدا پیش بقیه هست. خب ما به نور مردم نظر میکنیم. ما که نمیام تایید کنیم بدیای مردم. و حضرت امیرالمومنین میفرماند که با بدی بدان بد باش، نه با خودی بدا. ببینید یه وقت یکی معانده است و دیگه قسم خورده است که مقابل شما واسید. خب شما مقابل شما میسید شمشیرا بس برای کجا گذاشتن؟ اما همونطور که آخر و دوا علی که جمله امیرال آخرین دوانست، ما باید خیلی وقتا من نظرم است که ما امروز میتونیم، نتونستم هنوا، میتونیم با روش دینداری خودمون بسیاری از انسانها که حیرانند که چی هستند، سرگردانند از این که چی هستند، بیچارا ماهواره نگاه میکنن، نمیدونم همه کاره، نمیدونن چی هستند. ما از طریق نشون دادن سجایای انسانی و خوب دیدن آدمها از اون جهت که نور ایمانشون رو میتونیم تحریک کنیم و به میدون بیاریم، ما میتونیم آینده بشر رو بهش کمک کنیم. خب منم مثل شما دنبال میکنم مسائل دنیا را. ما هنو نتونستیم به مردم بفهمون که ما قصه شما را میخوریم. واقعا هم خب انصافا هم بعضی ها با بدیاشون آبرو اسلام رو بردن. نه ما قصه شونو میخوریم. ما هیچ وقت اینجور نیست که باشون رقیب باشیم. مگه مردم چه رقابتی با ما میتونن داشته باشن؟ این تیکه‌ای بود که من حس کردم تأکید روش بکنم که اون وظیفه ایمانی ما بسیار سنگین است. وقتی بفهمیم ایمانی در قلب ما هست که شور داره و این را میتونیم برای خودمون حفظ کنیم، با مردمم در میون بگذاریم، خب این یه کار آسونی نیست اما خیلی برکت داره. وقت حالا این دومیش هم عجیبه. حالا بعد از این جمله را یخت روش فکر کنین، خیلی حرف عجیبیه است. ولا نعمت کل آفیه ولا عافیت کم مساعدت توفیق. هیچ نعمتی نیست، معنیشو بلدین اما فکر کردین، هیچ نعمتی نیست جز عافیت. حالا ما کار نداریم فعلا عافیت چیست، اون جلسه بحث شد تا حدی، اما عجیبه. پس ما معلومه یه چیزی هست تو این دنیا به عنوان نعمت که هیچی دیگه مثل اون نیست. خب میگیم عافیت. ما الان اول اینا حل کنیم که پس عالی ترین نعمت اگه میخوای یه چیزی است به نام عافیت. خب پس معلومه که ما عالی ترین نعمت را جاوای دیگه دنبالش نگردیم. خب خودتون هر کدوم از شما، من چه شما، بالاخره ما 100 تا مسئله داریم. نسبت هامون بعض موقع ریخت دست به هم، بچمون بامون نمیسازه، نمیدونم مسائل اقتصادی، همین کرونا، اینا که هست. که خب نعمتی که همه اینا رو به اصطلاح ازش عبور کنیم میفرمان عافیته. خب ما میخوایم که از نو عبور کنیم، از صد تا مسئله دیگه هم که هر کدوممون بین خودمون هست و به عنوان مشکلات میخوایم عبور کنیم، میفرماد اون عافیته. حالا پس میفهمیم یه چیزی تو این دنیا هست به نام عافیت. شب قدرم که اون جلسه عرض کردم، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان که عافیت بخواه. این عافیت چیه که ما بخوان؟ من هنوز رو قسمت اولش مسئله دارم، که پس یه چیزی در این دنیا هست که دین ما گفته است اسمش عافیته و از ما هم خواستن دنبال عافیت باش. و امام هم میفرماند هیچ نعمتی به اندازه عافیت نیست. حالا عافیت چیه؟ با این دق خوب اینجا ادامه فرمایش حضرت نیست که لا عافیت کم مساعدت توفیق. هیچ عافیتی مثل این که توفیق به تو کمک کند نیست. پس یک عافیتی باید باشه تو این دنیا، معنیش هم که گفتیم به معنای دفاع حق از ما. عافیت هم که انواع، عافیت در دین، عافیت در مریضی، عافیت در زندگی اقتصادی، عافیت در اخلاق. حالا میفرمان که یه چیزی میاد و این عافیت را برای تو زنده میکنه، اون کمکیست که توفیق به تو میکنه. حالا توفیق هم دیگه اینجا باید خودمون روش فکر کنیم، دیگه حضرت توفیق را به عهده ما گذاشتن. من اون جلسه عرض کردم این که متوجه باشیم خداوند با ما راهی برای مدارا گذاشته است که با ما مدارا کنه. توفیق یعنی این دیگه، مثلا میگون توفیق این که رفتم صله رحم، یعنی چه؟ یعنی عجب یه چیزی تو این دنیا هست که حضرت رب العالمین با ما مدارا میکنه. پس ما آیا راهی میتونیم پیدا کنیم به نام پیدا کردن توفیق تا تو دل این توفیق عافیت پیدا بشه و در دل عافیت همه نعمت ها ظهور کنه؟ باید از اینجا به بعدش فکر کنیم که ما توفیق را باید دنبال کنیم. اقل بحث من اینه که یعنی بنا را بر این بگذاریم که راهی برای رفق حضرت رب العالمین برا ما هست. نتیجه چی میشه؟ منتظر میمونیم. ببین جخت سختیش اینجاست که شما اگر که ببینین باید توفیق این کارا پیدا کنید، خب منتظر میمونین توفیقش پیدا میکنید. چی باعث میشه که توفیق از دست بره؟ خودشون گفتم یکی از چیزایی که توفیق از آدم میگیره خشونت است، خشونت با خلق. شرک دیگه خیلی عجیبه. شرک اینجا شرک خفی منظوره، یعنی امید به غیر داشتن. خب مهم اونا نیست، یعنی من نظرم این که حضرت شرح ندادن توفیق را برای اینکه خود ما میتونیم بفهمیم که بالاخره خدا باید توفیقش بده. خواهش میکنم مطلب با این دیگه بتونم جمعش کنم. شما میگون خدا باید توفیقش بده، مگه اینا اعتقاد ندارید؟ خب همینو بگیرید، همینو بگیرید. به چی میرسید؟ به این که در زندگی عافیت سراغتون میاد، عافیت سراغتون اومد، همه نعمت ها سراغتون اومده. خب پس با من در این کلمه همراه باشید دیگه، مطلب من تمام است که آیا به این نتیجه رسیدید که باید در امور تو خدا توفیقش بده؟ خب پس دنبال کنید تا خدا توفیقش بده. هر چی میخواین من مثال میزنید. آقا من مثلا میخوام، رفقا میگفتن من دلم میخواد یه دوره تفسیر قرآن بخونم چیکار کنم؟ گفتم منتظر باش خدا توفیقش میده. من نظرم هم همینه. شما اگه منتظر توفیق الهی باشین در امور، خدا توفیقش میده. توفیقشو که داد دیگه معلوم میشه که انشاءالله به عافیت میرسید، و در عافیت هم یعنی تمام اموراتتان در دفاع حضرت از حضرت حق قرار میگیره. پروردگارا به حقیقت اولیاء معصومت توفیق معرفت نفس و توفیق درک توفیقات را به ما عطا بفرما. و صلی علی محمد و آل محمد.